مدرسه علمیه مجازی امام صادق علیه السلام. نشانی وبسایت www.imamsadiq.tv. کتاب الروضة البهیه فی شرح اللمعة الدمشقیه، استاد مهدی رفعتی، درس 59.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. بحث ما در کتاب اقرار بود. مسئله‌ای که درباره اون بحث می‌کردیم این بود که اگر اقرار خودش رو معلق کنه بر گواهی و شهادت دیگری، بگوید زید از من مبلغی پول میخواد، فلان مبلغ پول رو طلب داره و من بهش بدهکارم، اگر امر به نفع او گواهی بدهد، میگه اگر امر تصدیقش کرد من بدهکارم، من پول بهش پرداخت میکنم. یه مثال باز نزدیکتر، من میگم شما فلان مبلغ پول رو از من طلب دارید، اگر جناب زید فلان شخص حرف شما رو تصدیق بکنه، آیا یه همچین اقراری پذیرفته میشه یا پذیرفته نمیشه؟ بحث اینجاست. مشکلش چیه؟ چرا بحث هست در این نوع اقرار؟ مشکلش این هستش که اقرار باید منجز باشه، اقرار باید فعلیت داشته باشه. یعنی که در حال حاضر وقتی من اقرار میکنم بدانم بدهکار هستم یا بدهکار نیستم. اگر بدهکار هستم اقرار میکنم، اگر بدهکار نیستم که اقرار معنا نداره. و اینکه من تعلیق میکنم به گواهی دیگری، یعنی معلق گذاشتن، این با تنجیز در تنافیه. شرط اقرار منجز بودن اون هست. حالا چه کار بکنیم با این جمله؟ آیا درسته یا درست نیست؟ می‌فرماید فل اقربو البطلان، این درست نیست. خب حالا بعضی آمدن این رو درستش بکنن، شیوه های مختلف برای تصحیح این نحوه اقرار مطرح شده تو عبارات مختلف. جلسه امروز چند تا توجیه ما میخونیم برای تصحیح یه همچین اقراری، ببینیم میشه درستش کرد یا نه. یکیش اینه، اولیش و مهمترینش اینه که وقتی شخص مقر میگه من بدهکارم به شرط اینکه فلانی گواهی بده، یعنی چی؟ یعنی که در هر صورت من او رو صادق میدونم. اگر او رو صادق ندانم که نمیگم به گواهی او، من او رو صادق میدونم. و وقتی من خودم رو بدهکار جلوه دادم و او رو هم صادق میدونم، این دوتا رو کنار هم بذاریم معناش چیه؟ معناش اینه من بدهکارم. منتهای مراتب گواهی اون هم باید در کنار اقرار قرار بگیره تا اینکه بدهی پرداخت بشه. در هر صورت مقر شاهد رو صادق میدونه، نه اینکه کاذب. اگه کاذب بدونه که معنا نداره به او ارجاع بده، او رو صادق میدونه. خب این از یک طرف. از طرف دیگر وقتی که خودش مقر داره اقرار میکنه به بدهی، یعنی خودش رو هم بدهکار میدونه و بدهکار دانستن خودش از یک سو و ارجاع دادن به گواهی به شاهد از سوی دیگر، با صادق دانستن او، اینها به این معنا هست که این شخص خودش رو بدهکار میدونه و چه شاهد شهادت بده چه شاهد شهادت نده، در هر صورت این بدهی به گردنش هست. سکوت شاهد، گفته شاهد، اقرار شاهد، یعنی گواهی شاهد، هیچ فرقی به حال او نداره، منتها فقط ارجاع داده طرف مقابل رو به این گواهی، به این شاهد. پس بنابراین این ارجاع دادن به او به معنای این هستش که من خودم رو بدهکار میدونم. این استدلال اول. که شهید از این جواب میدن، شهید ثانی جواب میدن از این اشکال، به این که ارجاع دادن به گواهی، به شاهد، به این معنا هست گاهی که مطمئن هست، شخص مقر مطمئنه که او به نفع مقر حکم نمی کنه، یعنی به نفع در واقع شهادت و گواهی، به این معنا که بگه تو بدهکار هستی، نه اینجوری نیست. مطمئن هست که او هم همین حرفو میزنه، میگه که تو بدهکار نیستی، به همین جهت با خاطر جمع میفرسته ارجاع میده به او. مثال میزنه ایشون، با مثال توضیح میدم خدمت. میگه تو محاورات عرفی همونم زیاد اتفاق میفته که میگه اگر یه شخصی میگه، مقر میگه، میگه اگر فلانی گفت که من دزدم، درست من دزدم. یعنی چی؟ یعنی که واقعا اگر او گفت، شاهد اون گواه گفت که دزدی، ایشون میپذیره دزده؟ نه، میخواد بگه که من دزد نیستم. و او هم هیچگاه چنین گواهی نخواهد داد. معناش اینه، گاهی مقصودش اینه. بعد میگه آقا معناش هم این نباشه، احتمالش که هست. و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. این احتمال وجود داره و با این احتمال پس بنابراین نمیتونیم ما این مقدمات رو کنار هم بذاریم و بگیم این ارجاع دادن نشانه اقرار حقیقی هستش. خب این یکی از توجیهات بود. توجیهات دیگری هم باز در عبارت هست برای تصحیح این نحو اقرار که انشاءالله هر کدام رو جدا جدا بحث خواهیم کرد، این مقدار رو تطبیق کنیم. ولو علقه به شهادت الغیر، اگر معلق کند اقرار خودش رو به گواهی دیگری، فقال ان شهد لك فلان علی بکذا فهو لك فی ذمتی، اگر زید گفت که تو از من 1,000,000 تومان میخوای، تو 1,000,000 از من طلب داری، او لك علی کذا ان شهد لك بهی فلان، تو 1,000,000 تومان پیش من داری اگر فلانی بگه که تو 1,000,000 تومان از من طلبکار هستی، او قال ان شهد لك فلانون، به عبارت های مختلف، ان شهد لك فلانون علیه بکذا فهو صادق، اگر که فلان شخص بگوید، گواهی بده که تو فلان مبلغ از من میخوای، او صادق است، او فهو صدق، یا اینکه سخن او صدق است یا حق است یا لازم است بگردن من و نحوهی. خب اگر یه همچین شهادتی دادن چگونه از حکم مسئله؟ می فرماید فل اقرب و البطلان، اقرب این هست که این باطل است، چنین اقراری باطله. خب از اینجا توجیه اول برای تصحیح این اقرار آغاز میشه. یه خورده طولانیه و 6-7 خط این توجیه طول میکشه. بعد از اون شهید جواب میدن، شارح جواب میدن، و انما لم یؤثر یا لم یؤثر، این از محضر شما این که جوابش. و ان کان قد علق ثبوت الحق علی الشهاده، گرچه این آقای مقر تعلیق کرده ثبوت حق را بر شهادت دادن، بر گواهی او، و ذالک لا یصدق، این تعلیق حق بر شهادت، این کار صادق نیست، الا اذا کان ثابتا فی ذمته، مگر اون وقتی که واقعا آقا بدهکار باشه، چیزی تو ذمه‌اش باشه، و الا من تعلیق نمی کنم ثبوت حق را بر شهادت، و این کار لغو، این کار باطل، اشتباهه. اگر من بدهکار نیستم چطور تعلیق کنم ثبوت حق را بر گواهی؟ پس معلوم میشه که من خودم رو بدهکار میدونم که ثبوت حق را معلق میکنم بر گواهی. دقت کنید چگونه مقدمات کنار هم قرار میگیره تا به مطلوب برسیم. و ذالک لا یصدق الا اذا کان، این حق فاعل کان حق هست، ثابتا فی ذمته، اگر ثابت در ذمش هست این کار کار درستیه، تعلیق درسته. الا اذا کان ثابتا فی ذمته الان، الان در ذمه او این بدهی وجود داره. و حکم به صدقه علی تقدیر شهادته، و حکم شده به راستگو بودن شاهد در صورت شهادت دادنش. خب و لا یکون صادقا الا اذا کان المشهود به فی ذمته، کی میتونه شاهد صادق باشه؟ اون وقتی که من واقعا به ذمه خودم بدهکار باشم، در ذمه خودم بدهکار باشم برای این مقرن له. الا اذا کان المشهود به فی ذمته، اون وقتی که من نسبت به این مشهودون به بدهی داشته باشم در ذمه خودم. چرا این دوتا باید با هم مطابقت داشته باشه؟ لوجوب مطابقت الخبر از صادق لمخبرهی، خبر صادق با اون مخبرش، یعنی واقع خارجی خودش، این دوتا که باید با هم همخونی داشته باشن. من وقتی میگم فلانی اگر گفت من به تو بدهکارم، به تو بدهکار هستم و دارم تعلیق میکنم بدهی خودم رو، اقرار خودم رو بر گواهی او، یعنی که در واقع من بدهکارم. اگر در واقع بدهکار نباشم این خبر رو نمیپذیرم، این خبر صحتش زیر سوال میره، چون باید خبر با مقتضای خودش، اون مخبر خودش، واقع خارجی خودش باید همگام باشه، منطبق بر هم باشن. لوجوب مطابقت الخبر از صادق، خبر صادق با مخبر خودش به حسب واقع یکی هستن. زیدون قائمون کی صادق است؟ اون وقتی که چی؟ زید استاده باشه در واقع خارجیش. اذ لیس للشهادت اثر فی ثبوت الحق، فی ثبوت الصدق ولا عدمه، چون گواهی که نمیاد انقلابی ایجاد بکنه، گواهی که نمیاد واقع رو تغییر بده، گواهی صرفا یک کلامی هست که گفته میشه، یه شهادتی هست که داده میشه، شاهد میگه آره راست میگه، او به تو بدهکاره یا اینکه به تو بدهکار نیست، به هر حال همین دیگه، او کاری انجام نمیده، او واقع رو تغییر نمیده. اذ لیس للشهادت اثر فی ثبوت الصدق ولا عدمه، نمیاد خبر رو صادق کند، نمیاد خبر رو کاذب کنه، تأثیری در این جهت نداره. فلولا حصول الصدق عند المقر، اگر نبود این که خبر نزد آقای مقر صادق است و مطمئن هست و میداند که خودش بدهکار هست، لما علقه علی الشهاده، اون رو معلق بر شهادت نمی کرد. لاستحالت ان تجعله الشهاده صادقا، چون محال هست که قرار بدهد شهادت این آقای مقر را صادق قرار بده. شهادت او رو صادق و کاذب نمی کنه، اون واقع خارجی هست که او رو صادق یا کاذب قرار می دهد. لاستحالت ان تجعله مقر را الشهاده، شهادت او رو صادق قرار بده. ولیسه به صادق، اگر صادق نباشه گواهی که نمیتونه او رو صادقش کنه. و اذا لم یکن للشهادت تأثیر فی حصول صدق عند المقر، و اگر هم که شهادت تأثیری در حصول صدق نزد مقر نداشته باشه، چون مقر این گونه است، نزد مقر فرقی نمیکنه که او چی میگه، مهم اینه که خودش مطمئنه بدهکاره و صرفاً احاله به او داده، گفته گواهی او لحاظه. و اذا لم یکن للشهادت تأثیر فی حصول صدق عند المقر، و قد حکم بهی، این آقای مقر حکم کرده به صدق شاهد با اینکه ارجاع به او داده، وجب ان یلزمه المال، پس لازمه که بر ذمه او این اموال لازم بیاد چون واقعا خودش رو بدهکار میدونه. و این انکر الشهاده، اصلا یه چیزی پله بالاتر ما میریم، میگیم اصلا اگرچه خود او منکر این گواهی هم باشه، منکر این گواهی هم باشه، باید این بدهی را به شخص بپردازه، ربطی به شهادت نداره. از اینجا میخوایم بگیم که شهادت که یک امر در حاشیه هستش، به متن اقرار ربطی نداره، ولذا اگر این آقای مقر اونقدر مطمئن به بدهی خودش هست که اگر مسئله شهادت هم نبود، گواهی هم نبود، تعلیق بر اون نبود، باز هم خودشو بدهکار میبینه. وجب ان یلزمه المال، به ذمه او لازم میاد. و این انکر الشهاده فضلا عن شهادتهی، تا چه رسد به این که او هم گواهی بده او عدم شهادتهی، یا اینکه شهادت ندهد. اصلا سه فرض داره، سه حالت داره، گواه و شاهد، یا ساکت است یا اعتراف به نفع او میکنه، یا اعتراف یعنی اعتراف به وجود این ذمه میکنه، وجود این بدهی، یا اعتراف به عدمش میکنه. در هر سه صورت فرقی نمیکنه، در هر سه صورت اون چه که هست اینه که این آقای مقر خودش رو بدهکار میداند و اقرار به این بدهی کرده و همین مهمه و همین باید ملاک و محور قرار بگیره و بر اساس این اقرار باید حکم کرد که این آقا بدهکاره. خب میبینید که این توجیه خیلی مفصلی بود، خیلی طولانی بود، نیاز به دقت داره، شاید نیاز بشه دو بار سه بار این عبارت رو مطالعه بکنید که پیوندی ایجاد کنید، یک حلقه ربطی، نخ تسبیحی تو این عبارت ها کنار هم قرار بدید، اینها رو به هم وصل بکنید تا اینکه متن اشکال برای شما واضح بشه. جوابش یک کلمه است، خیلی جوابش راحت. و انما لم یؤثر هذا کله، همه این حرفایی که زدیم تأثیر نداره، برای چی؟ لجواز ان یعتقد استحالت صدقه، همه اینها اون چه که تا حالا اون رشته ای که درست کردیم همش پنبه می شود. برای چی؟ برای اینکه این امکان داره از نگاه مقر این آقا صادق نباشه. صادق نباشه یعنی چی؟ به این معنا که مطمئن هست آقای مقر که او گواهی نمیدهد، شهادت نمیدهد، مطمئنه. به همین جهت میگه اگر فلانی گفت، پس میتونه اصلا این اقرار نباشه. صورت اقرار داره، ظاهر اقرار داره، ولی در واقع اقرار نیست، چون مطمئنه که او گواهی نمیدهد. لجواز ان یعتقد استحالت صدق این شاهد لاستحالت شهادته عنده، چون محال است نزد او که او شهادت بده، نزد مقر محال شهادت دادن گواه، مطمئنه دیگه. حالا مثال میزنه، تو مثال محاورات عرفیه، و مثله فی محاورات العوامل کثیر، یقول احدهم ان شهد فلان انی لست لعبی فهو صادق، اگر فلانی شهادت بدهد که من حلال زاده نیستم او راست میگه. واقعا این اقراره؟ نه، بلکه باید به اون حق معنا توجه کرد، از این لفظ یه مقدار فراتر رفت. این چی میخواد بیان بکنه؟ مراد و مطلوب از این مثال چیه؟ میخواد بگه شاهد هیچ وقت چنین شهادتی نمیده، اینو میخواد بگه. ولا یرید الا انه لا تصدر عنه الشهاده، میخواد بگه که این شاهدی همچین شهادتی نمیده که من حلال زاده نیستم. للقطع بعدم تصدیقه ایاه علی کونه لیس لعبی، چون قطع داریم ما که او نمیاد تصدیقش کنه که بله اگر او گفت و شهادت به ناپاکی داد، بله او درسته و واقعا منم تصدیقش میکنم، هیچ وقتی همچین مقصدی رو نداره. مسئله اقرارم دقیقا همینطوره، گاهی این چنینه، میگه اگه زید گفت من به تو بدهکارم، بدهکارم، یعنی چی؟ میخواد بگه زید نمیگه من به تو بدهکارم و من به تو بدهکار نیستم، ببینید پس چقدر تفاوت است در برداشت ها. و غایت او قیام الاحتمال، نهایتش اینه که آقا احتمال داره دیگه، این نحوه اقرار، اقرار همراه با تعلیق بر شهادت، احتمال داره اینجوری باشه، احتمال داره که نه واقعا صادقانه اقرار باشه. حالا که احتمال آمد بطل الاستدلال، نمیتونیم ما بگیم این اقرار، اقرارون، چون دو احتمال داره. و هو کافن فی عدم اللزوم و عدم صراحت الصیغه فی المطلوب، همین مقدار کافی است در عدم لزوم این اقرار و عدم صراحت الصیغه در بیان مطلوب، معتقدن به اصالت براءت الذمه. تازه ما اینجا اصل براءت هم داریم که آیا واقعا با چنین تعبیری، با چنین تعلیقی، آیا این اموال از ملکیت او خارج می شود، آیا این اقرار اثری داره یا نه. قبل از این که این اموال از او خارج نشده بود، از ملک او خارج نشده بود، الان با چنین اقراری که دارای شک و شبهه هست شک می کنیم. اصل این هستش که این اموال برای مالک باقی میمونه، برای مقر باقی میمونه و این نحوه اقرار اثری نخواهد گذاشت. اصل عدم تأثیر چنین اقراری در مطلوب هستش، در این که بتونیم بگیم اموال از او جدا میشود، برداشته میشود. من نما ذکر فی توجیه اللزوم معارض بالاقرار المعلق علی شرط به تقریب ما ذکر. یه اشکال دیگه، این توجیهی که شما بیان کردید که این تعلیق معناش این هستش که او صادق است و من صادقم که شما رو دارم احاله میدم به او و من خودم رو بدهکار میدونم، من مقر که به شما گفتم مراجعه کن به گواه و ببین گواهی او چیه، من اگر خودم رو بدهکار نمیدونستم که معنی نداشت شما رو احاله کنم به شاهد. همه اینا در شرط هم هست. شرط یعنی چه؟ همون که جلسه قبل داشتیم، یعنی مشیت. مثلا یه مستاقش همون مشیت. چطور شد که اونجا بلا فاصله فرمودید به این که باطله، تعلیق بر مشیت باطله، خب اونجا هم همین حرف بزنید؟ دقیقا مثل شرطه، من به تو بدهکارم ان شاء زیدون، اگر زید خواست، اگر زید گفت، یعنی مشیتش اقتضا کرد، ان شاء امر. خب اونجا هم همین حرف بزنید، پس چرا اونجا قائل به بطلان شدید؟ با اینکه اگر چنین توجیهاتی راه داشته باشه، اونجا هم باید راه داشته باشه. این هم یه اشکال. من نمازو که رفی توجیه، فی توجیه اللزوم معارضن بالاقرار المعلق علا شرط، علا شرطن، که مقصود از شرط همون مشیعت هستش، به تقریب مازو که، که البته اون مشیت یکی از مصادیق شرطه، هر گونه شروط دیگر هم میتونه مانع به اصطلاح اقرار باشه، تنجیز در اقرار رو از بین ببره. حالی مصداقش در جلسه قبل، اون مصادیق دیگرش هم خواهد آمد. و کذا قولهم، این باز یک بیان دیگر برای تصحیح همچین اقراریه از جهات مختلف که نه مستشکل میخواد این اقرار رو بچسبونه، درستش بکنه که این اقرار اقرار درستیه. حالا آمده از یک به اصطلاح قیاس منطقی داره کمک میگیره برای اثبات اون، و اون این که و کذا قولهم انه یصدق، ما یک قضیه‌ای داریم که قضیه صادق و درستی هم هست. چیه اون؟ اینه کل ما لم یکن المال ثابتا فی ذمته، هرگاه اموال در ذمه مقر ثابت نباشد، لم یکن صادقا علی تقدیر الشهاده، در صورت گواهی دادن گواه هم باز مقر صادق نخواهد بود. خب این یک جمله کاملا درستی. و ینعکس و به عکس نقیض،
عکس نقیض این جمله رو که ما بخوایم تصویر بکنیم اینجوری میشه. کلماتون میتونیم عکس بگیریم دیگه، قیاس استثنایی میتونیم درست بکنیم، مانعی که نداره. چی میشه عکس نقیض اون؟ میشه کلما کان صادقن، هرگاه مقر صادق باشد، علا تقدیر شهاده، در صورتی که گواه هم بیاد گواهی بده، کان صاب تنفی ذمتهی، این اموال به ذمه او ثابت می شود. خب نقیزش هم که نقیز سالبش هم که درست در اومد. پس بیایم این رو بررسی بکنیم ببینیم اگر نتیجه داد، اون چه که مطلوب ما بود به کرسی می نشیند. چیه اون؟ خودشون تعبیر میکنه، لکن المقدم حق. حالا بیایم ببینیم مقدم حقه یا باطله. مقدم حقه. مقدم چیه؟ کلما کان صادقا علی تقدیر شهاده، در فرض شهادت شاهد، یعنی گواه هم بیاد گواهی بده، در این فرض مقر صادق است. خب بله، مقدم درست، هیچ شک و شبهه ای نداره. لکن المقدم حق. چرا حقه؟ خب لعمومه، اقرار العقلاء علی انفسهم جایز، این اقراری که خودش بر علیه خودش انجام داده، خودش آمده گفته که اگر گواه آمد گواهی داد، من ذمه‌ام مشغول شما هستش. خب وقد اقر به صدقه، و آقای مقر اقرار کرده است به صادق بودن شاهد، علا تقدیر شهاده، در صورتی که شهادت بده شهادت او درسته. فتالی مثلو، تالی هم مثل او، پس باید اون هم حق باشه، درست باشه، چون نمیشه اینا رو از هم تفکیک کردی که حقیقی باطل. خب تالی چی هست؟ و هو ثبوت المال فی ذمتهی، و اون ثابت بودن اموال در ذمه او هستش. خب پس بنابراین نتیجه گرفتیم که این اقرار اقرار درستیه، اموال به ذمه او ثابت میشه به یک قیاس استثنایی منطقی 100% درست که مولا درزش نمیره. اینو دیگه چی کارش میکنید؟ ایشون جواب میدن، میگن که اینجا یک به اصطلاح یه پای این میلنگه، مقدمی که شما بیان فرمودید اون مقدم مقدم تامی نیست، به همون بیانی که گفتیم. مقدم شما چی بود؟ این بود که در فرض شهادت شاهد او صادق است و مقر او رو تصدیقش کرده، صدق مقر در فرض شهادت شاهد. ما قبلا همین رو درش اشکال کردیم، گفتیم که گاهی این که مقر ارجاع میده به گواه به خاطر این نیست که او رو صادق میدونه، نه، بلکه اون قضیه رو صادق میدونه، بلکه مطمئن است به کذب. یعنی چی مطمئن به کذب؟ یعنی مطمئن است که شاهدی همچین شهادتی نمیدهد، به خاطر همین ارجاع داده به او. پس دیگه شما نمیتونید نتیجه گیری بکنید. مقدم را به این سبک و سیاق ما درش خدشه کردیم قبلا. فإنه، خب این عرضم به محضر شما این که حالا میخواد جواب بده ایشون از این اشکال. فإنه معارض بالمعلق، این دوتا اشکال داره، این قیاس منطقی که برای ما درست کردید دو تا اشکال داره. یکی این که دقیقاً همین نحوه قیاس رو ما میتونیم در شرط انجام بدیم، که اگر معلق به شرط شد، اقرار معلق به شرط شد، دقیقاً همین قیاس رو میشه انجام داد، در حالی که کسی اونجا نپذیرفته و گفتن این اقرار باطله. این یه اشکال. فإنه معارض بالمعلق، به شرطی که به اصطلاح اقراری که معلقه، با اون در تعارضه. و منقوض بالاحتمال ظاهر، این قیاس شما هم نقض می شود. این مقدمه‌ای که درست کردید، مقدمی در واقع که بیان کردید و بعد خواستید به همون سبک و سیاق از تالی نتیجه بگیرید، مقدم رو ما نپذیرفتیم و اون اشکال رو کردیم که مقصود گاهی از صدق شاهد این نیست که مقر شاهد را صادق میدونه، بلکه دقیقاً برعکسه. مقر خبر را کاذب میدونه و هدف او از ارجاع مسئله به شاهد این هستش که شاهد هیچ وقت شهادت و گواهی به صدق مقر نمیدهد. و منقوض بالاحتمال الظاهر، به همون احتمال ظاهر. کدوم احتمال ظاهر؟ همین احتمالی که بیان کردند، عبارت شهید اولم بود لجواز ان یعتقد استحالت صدقه. خب یه مقدار زیاد اینجا توقف کردیم، امیدوارم که انشالله بحث روشن شده باشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
مدرسه علمیه مجازی امام صادق علیه السلام، نشانی وبسایت www.imamsadiq.tv